محمد و آله. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. در ادامه تفسیر سوره مبارکه نساء رسیدیم به آیه 24. در این آیه کریمه 6 جهت از بحث داریم که انشاءالله با هم گفتگو خواهیم کرد. جهت اول بحث لغوی هست. 3 لغت در این آیه کریمه هست که نیاز به تحلیل و بررسی دارد. لغت اول کلمه المحصنات. محصنات اسم مفعول از باب افعال، احسان اسم فاعلش میشه محسن، اسم فاعلش میشه محسن. ریشه لغوی این کلمه از ماده حسن است با صاد. حسن به معنای بازدارندگی و منع کردن هست. حالا این کلمه از نظر لغوی به همون معنای بازدارندگی است. گاهی به معنای قلعه و دژ هم حساب. کلمت لا اله الا الله حسن. قلعه را هم که بهش میگن حسن، چون حالت بازدارندگی دارد، انسان را از حملات دشمن باز می‌دارد. در قرآن کریم این کلمه احسان همین به صیغه اسم فاعل به صیغه باب افعال 2 معنا از یک معنا به معنای عفت و پاکدامنی است. والتی احسنت فرجها، اون بانوی معظمه حضرت مریم که خود را در مرحله عفاف و پاکدامنی قرار داد. احسنت به معنای عفافه، به معنای بازدارندگی از گناهانی که مربوط به غریزه جنسی می شود. یه معنا. معنای دیگر در احسان به معنای کسی که همسر دارد، مردی که همسر دارد، زنی که همسر دارد، اینم بهش میگن احسان. چون به واسطه ازدواج گویا یک بازدارندگی از عمل نامشروع ایجاد می شود. یعنی وقتی کسی ازدواج می کنه به واسطه این ازدواج، اگر یک انسان متعادلی باشه غریزه جنسی او دیگه ارضاء می شود. این ازدواج او را باز می دارد از این که مبتلا به عمل خلاف بشود. پس محسن و محسنه در قرآن کریم 2 کاربرد پیدا می کنند. یک کاربرد یعنی بانوانی که عفت و پاکدامنی خود را حفظ می کنند. التی احسنت فرجها. اما معنای دوم یعنی کسی که همسر دارد. حالا اگر مرد است همسر داره، زن هم هست که همسر داره. توجه فرمودید. ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافل. خب در اینجا احسان به معنای همون شوهر داشتنه. پس بنابراین گاهی احسان به این معنا، گاهی احسان. خب حالا سوال در این است که این محسناتی که ما تو آیه داریم به کدام معنا؟ آیا این محسنات به معنای العفیفات یعنی خانم‌های پاکدامن، یا به معنای خانم‌های شوهردار؟ چون گفتیم دو تا معنا داره در قرآن، این کدوم معنا اراده شده؟ معنای دوم اراده شده، یعنی خانم‌های شوهردار. چرا؟ چون این آیه عطف به آیه قبلیه، زنانی که ازدواج با اونها جایز نیست، شمرد اونها را در آیه قبلی، مادر، خواهر، فلان فلان. این آیه عطف به همون میشه، یکی از زنانی که ازدواج با اونها جایز نیست کیا هستن؟ خانم های شوهر دارن. خانم که شوهر داره دیگه ازدواج با او حرام میشه دیگه، زن شوهر داره. اینجا محسن به معنای عفیف نیست، چون اگر یه خانمی عفیف باشه ازدواج با او که حرام نیست اگه شوهر نداشته باشه. چون آیه محرمات ازدواج رو داره بیان میکنه، اون معنای اول که به معنای پاک دامنی باشه اینجا هم اراده نمیشه، چون خانمی که شوهر نداره ولی خیلی محجبه و مؤمن است ازدواج با او چه اشکالی داره؟ پس کدومه که ازدواج باهاش حرامه؟ شوهردار. پس اینجا احسان به معنای دوم او اراده شده، نه به معنای اول، که این عطفش به آیه قبلی درست در بیاد. خب این لغت اول. دو، لغت دوم تبتغو و احل لکم ما وراء ذلکم، بله، ان تبتغو به اموالکم. ابتغاء به معنای طلب کردن، وقتی که انسان به دنبال یک چیزی می رود و برای به دست آوردن او حرکت می کنه اینو میگن چی؟ ابتغاء. مثلا در قرآن داریم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله یعنی چی؟ یعنی طلب کسب رضایت خدا. کسانی که دنبال این هستند که رضایت خدا را کسب کنند. یا مثلا در یه آیه دیگر لا نبتغی الجاهلین، ما دوستان جاهل را طلب نمی کنیم، به دنبال دوستی با اینها نیستیم. پس بنابراین در اینجا ابتغا پس رو چی؟ طلب. و اما لغت سوم، لغت سوم فرمود در آیه مبارکه، بله، محسنین غیر مصافحین. مصافحین، مصافحین از ریشه صفح، صفح، توجه فرمودید، این مصافح باب مفاعله است، مصافحه، توجه فرمودید، صافحه با سین ها، با صاد نه، مصافحه با صاد معنی دست دادن و روبوسی کردنه، با سین، مصافحین. این که با سین آمده باب مفاعله، صافحه یصافحه مصافحتن و سفاهن، سفاهم هست به معنای چیه؟ به معنای زنا هست، عمل غیر مشروع. سفاه در برابر نکاح، نکاح یعنی آمیزش جنسی حلال و مشروع، سفاه نقطه مقابلشه. سفاه به معنای زنا کردنه. ان الله احل النکاح را فرموش پیغمبر اکرم، ان الله تعالی احل النکاح و حرم السفاه. یا مثلا در یه تعبیر دیگه، الحمدلله الذی احل النکاح و حرم سفاه. یه وقت خواستید خطبه عقد بخونید، اولش که یه خطبه هایی میخونن، یکی از خطبه ها آغازش اینه، الحمدلله الذی احل النکاح و حرم مصافحین، یعنی کسانی که اقدام به عمل نامشروع میکنن در برابر کی؟ مناکحین. مناکح یعنی کسی که اقدام به عمل مشروع میکند، مصافح یعنی اون کسی که اقدام به عمل نامشروع میکند. این هم لغت سوم. خب جهت اول تمام، بحث لغوی تمام شد، بریم جهت دوم، بحث اعرابی. پنج نکته اعرابی هم در آیه کریمه داریم که باید با هم گفتگو کنیم. یک، اولین نکته این کلمه ول محسنات. این المحسنات که اول آیه هست، این مرفوعه. علت رفعش چیه؟ عطف به آیه، واو عاطفه است، عطف به آیه قبلیه. حرمت که اول آیه قبلیه سر اینم در بیاد، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخ. الوه میشموره میاد اینجا والمحسنات، این عطف به اونه، یعنی نائب فاعل اون حرمت میشه. حرمت فلان و فلان و فلان، از جمله کسانی که حرمت کیه؟ خانم هایی که شوهر دارن، اینم جزء محرماته. پس این والمحسنات، دقت بفرمایید، عطف به ما قبله، این وابش واب عاطفه است، عطف به اون عناوین گذشته میکنه که در آیه کریمه بیان فرمود. خب این نکته اول. نکته دوم، کلمه کتاب الله علیکم. کتاب الله منصوبه، نسبش برای چیه؟ نسبش گفتن به معنای مفعول مطلقه. مفعول مطلق میدونید مصدری است که قبل از او یک فعلی باید به عنوان خودش باشه. مثلا میگه کتب کتاب الله. حالا دقت کنید، این کتاب الله را که میخواهیم مفعول مطلق بگیریم، قبلش فعلی به نام کتبه وجود نداره. اما در همون مفعول مطلق گفتن اگر فعل هم معنای او هم باشه کافیه. ببینید اول آیه، آیه قبلی چی بود؟ حرمت. اون حرمت قانون خداست، قانون یعنی خدا این را نوشته حرمت. اون حرمت گویا اینطوره، کتب علیکم التحریم، تحریم بر شما نوشته شده. این نوشتن چه نوشتنیست؟ کتاب الله علیکم. پس اینجا کتاب الله علیکم میشه مصدر، میشه مفعول مطلق، فعلی از جنس خودش نداره، اما فعلی مرادف با خودش داره. توجه فرمودی؟ پس گویا اون حرمت که آیه قبلی بود که اینا گفتیم عطف به اونه، اون حرمت گویا اینطور بود که کتب علیکم التحریم، خدا بر شما تحریم این خانم ها را نوشته. چه جور نوشتنی؟ کتاب الله علیکم. این کتاب خداست، قانون خداست. پس کتاب الله میشه مفعول مطلق، فعلش هم از کجا در آوردیم؟ از اون حرمت در آوردی. توجه فرمودی؟ لذا گاهی ببینید بین مثلا مفعول مطلق با اون فعلش از نظر لفظی عینیت نداره، اما معنایی درسته. تو سیوطی میخوندی مثال میزد به چی؟ قعدت و جلوسن، نمیگه قعدت و قعودن، میگه قعدت و، خب جلوس با قعود به یه معنا هست، حالا لفظشون فهم میکنه ولی به یک معنا هست. خب اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، جمله انتبتقو به اموالکم. این انتبتقو به اموالکم جایگاهش اینجا چیه؟ این جمله عزیزان، این جمله بدل از ماورا ازالکم. دقت کنید، انتبتقو بدل میشه از اون ماورا ازالکم. معنا چی میشه؟ خدا میفرماید غیر از این خانم هایی که براتون گفتیم، ماوراء اینها بر شما چی شده؟ حلال. خب چیه اون ماوراء؟ ان تبتغوا به اموالکم، این که به وسیله مال هایی که دارید برید و ازدواجی انجام بدید که انشاءالله عرض خواهیم کرد این آیه ازدواج متعه را میخواهد بگوید. غیر از این خانم ها بر شما حلاله. چی حلاله؟ این که به وسیله پولتون برید ازدواج موقت انجام بدید، این حلاله. فمستمتعتم بهی منهنه، که حالا ادامه این مسئله خواهد آمد. پس ان تبتغوا باموالکم بدل از چی شد؟ ماورا ازالکم. غیر از اون خانم ها بقیه بر شما حلالن. چی مثلا حلاله؟ بگه این که از طریق مال و پولی که دارید بخواهید بله عقد موقتی انجام بدید، این حلال است بر شما و مشکلی هم ندارد. پس ان تبتغو بدل از چی میشه؟ چند تا نکته گفتیم؟ سه، چهار. نکته چهارم، محسنین غیر مصافحه. این محسنین و غیر مصافحین منصوبن بنابر حالیت، یعنی وقتی دنبال خانم های دیگر میرید حواستون باشه که از طریق مشروع باشد. بله محسنین پاکدامن باشید، غیر مصافحین دنبال عمل نامشروع نباشید. از طریق اموالتون اگر میخواهید عقدش را بخونید. ببینید مثلا یک کسی با پولش میره و در مسیر ارضاء غریزه جنسیش از طریق زنا اقلام میکنه، بالاخره وقتی زنا میکنه پول میده دیگه. ان تبتغوا باموالکم، مفتی مجانی که نیست، باید پولی بده، منتها پول را میده. مصافحین یا غیر مصافحین؟ مصافحین. اما کسی که ازدواج موقت میکنه اینم همون پولو میده، ولی محسنین غیر مصافحین، یعنی از طریق مالتون میتوانید با مثلا فرض کنید عرضم به حضور شما که اون ارضاء غریزه جنسی را انجام بدید، خب میتوانید با پول دین، منتها دو جور میشه، پول بدهید و نامشروع، پول بدهی و مشروع. میگه برو از این طریق اقدام کن، از اون طریق اقدام نکن. پس بنابراین این محسنین و غیر مصافحه اینم شد چی؟ و اما نکته آخر، نکته پنجم، این کلمه فریضتن فآتوهن اجورهن فریضتن، باز این فریضتن منصوبه، توجه فرمودید، نصبش باز دوباره مفعول مطلقه، فعلش کدومه؟ آتوهن. دقت کنید باز دوباره همون نکته‌ای که بالا گفتیم اینجا هم هست. اینجا مفعول مطلق با فعل خودش تناسب لفظی نداره اما تناسب معنایی داره. چطور؟ چون آتوهن صیغه امر دیگه، یعنی واجب است که مزد اینها را بدهید، مهریه‌شون را بدید. آتوهن یعنی یجب علیکم فریضتن، فرض است بر شما. این آتوهن فعل امر دیگه، فعل هم از توش وجوب در میاد، فرض بودن در میاد. این فریضتن مفعول مطلق او میشه، یعنی فعلش باز دوباره مثل بالا که گفتیم تناسب لفظی نداره اما تناسب معنایی داره. چون در آتوهن فریضه و وجوب افتاد، چون صیغه امره، صیغه امر دلالت بر وجوب و فرض میکنه، این فریضتن هم در واقع تأکید همون فرض و وجوبی است. مثل که اینطور میشه که یجب علیکم اجورهن نه وجوبن، این فریضتن رو بردارید وجوبن بذارید، از اون صیغه آتوهن نه هم وجوب را در بیارید، اینطور میشه یجب و وجوبن. یعنی وقتی که ازدواج موقت انجام دادید اون مهریه‌ای که مشخص میشه واجب قطعیه، ولذا گفتن اگر در اونجا کوتاهی بشه عقدش با مشکل مواجه میشه. غیر از عقد دائمه، در عقد دائم اگر مهریه مشخص شد منصرف به مهرالمس میشه، اما توی عقد موقت این رکن عقدشه، عقدش به مشکل میخوره. اینجا آیه میفرماید آتوهن اجورهن فریضتن، چون از آتوهن خود فرض بودن و وجوب در میاد، این فریضتن هم دوباره روی او تأکیده، علت تأکیده. پس بنابراین اینجا هم کلمه خوب اینم جهت دوم که خدمت عزیزان عرض کردیم، بحث اعرابی هم تمام شد. میماند جهت سوم، تو البته در این آیه 6 جهت داشتیم، ما در آیات دیگر 5 جهت داشتیم، ولی اینجا یه بحث مفصلی داریم مربوط به اختلافی که بین ما و اهل سنت در مسئله ازدواج موقت هست که اونو تو یک بند جداگانه ای باید بحث‌های مفصلی داریم، بحث‌های عقلی و نقلی و قرآنی و حدیثی و اشکالات اهل سنت به بحث ازدواج موقت و مسائل گوناگون. چون ازدواج موقت یه مسئله ایست که خیلی هم حساسه. این آیه، یه آیه داریم تو قرآن که مال متعه و ازدواج موقت، این هم همین آیه است، ولذا اینجا باید همه مباحث مربوط به متعه و ازدواج موقت را با هم انشاءالله، اونایی که البته مربوط به بحثای تفسیری میشه، حالا اونایی که جنبه های فقهی و اینها داره کاری نداریم، اون مقداری که مربوط به اصل این قانون میشه اینو انشاءالله باید از جهت قرآنی با هم بحث و بررسی کنیم. اونو گذاشتیم جهت هیشون، گفتیم آیه 6 جهت داره، اون پرونده خاصی هست برای بحث ازدواج موقت. علتش هم به خاطر اینه که خوب با چالش هایی مواجه هست، مخالفانی داره و این جزء یکی از اصول مکتب شیعه است، جواز المتعه در برابر عامه که متعه را زنا می دانند و می گویند با زنا هیچ فرقی ندارد، که ما انشاءالله این را باید مفصلا بررسی کنیم، چون دیگه جای دیگه هم در قرآن مسئله ازدواج موقت مطرح نشده. این جمله را به دقت کنید، مستمتعتم بهی منهن، استمتاع و متعه از اینجا استفاده می شود. در بحث های تفسیر انشاءالله بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.